خب بسم الله الرحمن الرحیم. من یه چند تا نکته کلی راجع به مبادی های دینی و ارتباطش با این مسائل عرض کنم خدمتون بعد سر اصل. یکی از مشکلاتی که ما در حوزه های مبادی های دینی، حالا ما از اون دین اسلامی ما طبعا مسیح دیگه که بررسی نمیکنه، اینه که مردم فرق مبانی و مبادی رو و منابع رو در تشخیص موضوعات روشن نمی کنن. یعنی ما یه مبنا و اصول داریم و یه منابعی که اصول از اون منابع گرفته میشه. مثلا فرض شما انفال، خب بعضی تو همه دنیا انفال هست، انفال چیزی نیست که مخصوص اسلام باشه، تو همه دنیا انفال، یه سلسله ثروت های او چنین تو همه دنیا هست. یا مثلا فرض حقوق بشر، این یه مبنای خوبیه، همه دارن، اون تا مهم اینه که منبعی که بخواد اینو تعریف بکنه این منبع چیه و کیه. چرا جدا میشن؟ خب بیا بشینیم گوشی ما میشونم تا اگر ناراحت نیستن میخوام بشینیم ما غمون اینجا میخوام بشینیم میشونم میخوام پس بشینیم بسن.
نه از این را حالا بزن
بفرمان رای
بجا بشینیم.
اول که خب لفظ انفال یه لفظ عربیه، حالا من به صورت منبعی صحبت میکنم، هر چیز زیادی رو در هر موضوعی بهش میگن نه، این قاعده کلی بچه زیادی تو حوزه نوه ها رو عرب بهش میگه نف، به نوه میگه نفل. خب به همین خاطر وقتی خداوند فرمود که ما به حضرت ابراهیم چی دادیم، فرمود اسحاق و یعقوب نافله، نافله نفل، چون یعقوب پسر حضرت اسحاق، اسحاق نوه، اسحاق پسر ابراهیمه، یعنی به نوه عرب میگه نفل. من اول لغتی نخ بگم مدوچه. به نمازی هم که اضافی آدم میخونه از حد واجب بهش میگن نافله. نماز نافله، این نمازی که از استاندارد واجب جداست، اینا میشه نافله. به آدمی هم که خیلی بخشنده است بهش میگن نوفل. یک میگن ورق ابن نوفل، نوفل نافل یعنی بخشنده. به اینا میگن نافله.
به اینو گیاه خیلی مؤثره میگن نوفل.
چی؟
یه گیاهیه که اکثر مرضا رو خوب میکنه.
هم به اونم میگن نوفل. ها، یعنی هر چیزی که یک استاندارد از حد خودش خارجه. و یکی هم خب طبعا به اموالا میگن. البته اینو شاید مواد جزء انفال، انفال توی اصل فقهی اصلش تو جنگ بدر مطرح شد. حالا من یک سابقه اینو خدمت من عرض کنم. اولین آیه سوره انفالم همین لغت دیگه، یسالونک عن الانفال، ها قل الانفال لله و للرسول. این دلش اینه که در جنگ بعد مسلمان ها یه مقداری مال و ثروتی از این کفار گیرشون اومد، چون جنگ بعد که میدید قبل از جنگ رفتن یه دل گرفتن کاروانشون رو، برای مسلمان این سوال مطرح شد که این اموال دست کیه، کی حال چه کار باید بکنه. تو اون جامعه های بسته و اون مردم های او چنینی، طبعا سوال های چنینی هم خیلی برایشون مهم بود. من تا سوالم دو رقمه، گاهی وقتا آدم سوال استفهامی میکنه، یه مطلب میخواد علمی روشن شه، گاهی وقتا استدعاییه، یعنی دنبال یه مطلب میگه که توش منفعته. مثلا همینجا که مفتا انفال مالکیه، غیر از اینکه بگن نبوت یعنی چه، چون نبوت منفعت مالی توش نیسته، ولی اینکه مفتا انفال مالکیه یعنی مالا رو به کی ببریم بدیم، به کی نبریم بدیم. خب از این جهت اصل سوال این بود، منافع و منفعتی بود. اونا خدا وند به پیامبر فرمود که انفال در اختیار خدا و رسوله، خدا ما میذاریم کنار به خاطر خداوند تو این مطالب اجرایی مسئولیتی نداره و کاری هم نیست، طبعا میشه در اختیار شخص پیغمبر اکرم و به تبع پیغمبر اکرم معصومین و در غیاب معصومین در اختیار مدیر جامعه اسلامی که ما اسلامیش میگیم ولایت فقیه. خب این که اصلا بحثی هم دیگه مثل این اصل کلیه. اما یه سوال مطرحه که تو دورانی که الان هست مدیریت های 300-400 ساله به این طرف، چجوری این انوار رده بنده میشه، چجوری این مدیر جامعه اسلامی مدیریت میکنه. اینجا انوار رو سه قسم تقسیم کردن، گفتن یه دو مال شخصی مردمه، بعد ملک شما ملک من، این که اصلا دست خودتون ربطن به مدیر جامعه اسلامی نداره. یه دو انوار مال مردمه، ربطی هم به حکومت و دین نداره، مثل مثلا چراگاه هایی که فرضا تو روستاها هسته، دقت میکنین زمین هایی که در حاشیه بعضی مناطق مال اموال مردمه، نمیتون مثلا فرضاً ولی فخری بیاد بگه شما یه دی که حسابش مشخص دیوان مشخص زمینا داخل دیتون رو بدید من میخوام به هم بکننش، این دو چیز هم که میزه. یه عده از اموال در اختیار مکتبه، غیر از اختیار مال مردم، اختیار مکتبه، اون مدیریتش به حاکم اسلامیه. مدیریت اموالی که دین در اختیار مکتب قرار داره، مثل خمس، مثل زکات، مثل اینا هست، ولی مالیات این اختیارش در درست حالا رهبری یا ولی فقیه سیبی، ولی این اختیارش در اختیار حاکمیت نیست. به اون صورت از باب اجرایی در اختیار حاکمیته، شاید در یه جاهای مسائل دیگه مطرح بشه. البته اینکه چون مالیاتی وضع کنن نکنن اینا دیگه امور دینی نیست، اموریه که خلاف دین هم نیست. البته لزوما هم اینی که امری که دینی نیست ضد دینیه، این هم در جریان هست، الحمدلله اهل سواده. مفهومی که یه مطلبی دینی نیست دلیل بر اینی که بی‌دینیه، ممکن یه امر سومی باشه. مثلا این مالیات ها، دولت برای اجرای حکومت اسلامی یه قوانینی رو وضع میکنه. من همینجا یه نکته بگم، تو خدا رحمت کنه مرحوم شهید آیت الله دکتر بهشتی، که حالا آقای بلندیان شما باید یه زحمت بکشید 4-5 تا مقاله علمی از قدمای اهل دین که رو این زمین ها کار کردن و استخون خورد کردن بیارید. این بحثایی که امروزی ها کار میکنن اینا تو محیط های خودشون کار میکنن خیلی، ولی اونا که از زوایای مختلف و متعددن. یکی اقتصاد اسلامی که مرحوم شهید آیت الله مطهری نوشته، این رو حالا اگر جمع میخواه این حتما باید یه دور ببینید. حدود 3-4 مقاله تحقیقی حضرت آیت الله شهید دکتر بهشتی دارن در همین زمینه. مثلا یه نمونش یاد میشون اون زمان، حالا 33 سال شهید شده گشون، می‌فرمودن آقا چون بحث مالیات که تو قانون اساسی مطرح شد خیلی سر و صدا تو کشور ایجاد کرد، بعضی از مراجع بزرگوار ما خیلی حرف، مثلا حضرت آیت الله گل پایگانی خیلی اعتراض کردن، دیگران آیت الله دکتر بهشتی یه جواب خیلی مبنایی دادن، گفتن شما فقیه جمهوری اسلامی نباش که نفت داره، برو تو کشور بنگلادش، عین کلام شما، بگو آیا در بنگلادش ما نیاز داریم بیمارستان بسازیم یا نه، نیاز داریم دانشگاه بسازیم یا نه، هیچ منبع نه معدن داریم هیچ نه. ما اشکال میکنیم که تو محیط فکر میکنیم ها، شما صرفی فکر کنیم، قول طلبی ها میگن که صرف الوجودی، فرض کنیم میخوای یه تر بدی، تر برای محیط مثل یزد نده که صدها معدن توشه، برو این تر رو برای کشوری بده که یه معدن هم نداره، هیچ نوع منبع درآمد خدا دادی توش نیست. فرسونی آب نداره، مثلا آب از خوردن دارن، این رودخونه های کشتیرانی نداره بگن از اینا بگیرن، فرض کنین نفت هم ندارن، فرض کنین هیچ معدنی هم ندارن، شما میخوای این مردم رو اداره کنین، آیا در اینجا حالا سوال اینه، شما دانشگاه میخوای یا نه، شما صنعت میخوای یا نه، شما راه های خوب میخوای یا نه، اگر میخوای منابع از کجا تامین شه جز از اینکه از مالیات مردم بگیرن تامین کنن، راهی دیگه شما ندارید. ما الان مسائل رو چی بحث میکنیم؟ ما چون منابع در اختیارمونه بیشتر میایم مسائل دینیمون رو منابع موجودمون بحث میکنیم، این اشکالات از اینجا وجود میاد، دقت فرمودیم. حالا یکی پس کتاب ایشون، یکی آی بهشتی، یک کتاب، یه مقاله، من اوزم گفتم تلفن خدمتشون، نامه حضرت امام با قدیری نوشتن، نمیدونم نامه
رو
پیدا کردید آوردین با خودتون یا نه؟ که آقای قدیری
خیلی جزئی داد،
نه باش همون جزشو بیاد میگم تو امام کجا اعتراض کردن. بله حالا آیت الله محمد باقر صدر بحث رو خیلی کلی عنوان کردن، من یه مقدار میام تو حوزه های اجرایی کرش که ببین چیه. و یکی هم کتاب اقتصاد اسلامی آیت الله حائری شیرازی که جزو نابترین کتابایی که در این زمینه تحقیقی نوشتن، من به عنوان نمونه یکیشو بگم بعد بیام سر این بحثا. مثلا ببینید آیت الله حائری شیرازی یک از اصطلاحاش این که بفرمان اصلا این بحثایی که شما راجع به پول و گرونی و تورم میکنید تا شما پولتون پول اسلامی نشه شما نمیتونید جلو تورم به هیچ وجه ببندید، مثل که هیچ جای دنیا نتونستن ببندن، نمیشه. چرا؟ چون در قدیم پول اسلامی معنیش اینه، نمیدونم بگم مهر خانم مثلا فرضاً 2,000,000 تومان، چون 2,000,000 ممکن 2 سال بعد بشه 1,500,000 تومان، خب میمدن میگفتن 5 تا گوسفند، 5 تا گوسفند همیشه 5 تا گوسفنده، همیشه ارزش مالیشو داره، حالا میخواد چیزی گروش میخواد چیز ارزش باشه. طلا امروز جایگزین شده، یعنی ما تا زمانی که پولمون پول اسلامی نشه اصلا محال بشه این اقتصاد رو به جای رسون، جز محالات عقلا محاله، نه عقلا محاله. و این رو امروزا غفلت میکنن، امروزا میخوان با مثال دیگه حل کنن، اگر میشه تو کشورها دیگه حل کردن حداقلش. خب ایشون یه بحث فنی در این زمینه نوشته، وقتی میگم پول اسلامی معنیش اینه که خب نمیشه همه چیز با سکه طلا، بیان بگن آقا این سکه یک قرونی از نظر پشتوانه، مثل که طلا میگن پشتوانه 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان، خب بگن این 100 یک تومانی ارزش داره، این 200 یک تومان، این ورق کاغذ به اندازه پشتوانه 10 تا گوسنده، گفت این مری خانوما. ببینید مری خانوما قدیم اینجوری بود، مثل حالا نبود بگن سکه طلا، میگفتن گوسفند. و اصولا پولشون کالا بود، کالا از ارزش نمیفته، هرگز کالا از ارزش نمیفته، گرون میشه، گرونه، ارزونه، ارزونه. شما ببین در دیه مثلا در اسلام گفتن آقا 100 شطوره، 100 شطور همیشه 100 شطور، هر چی میخواد تورم بره بالا بیا پایین، او از ارزش نمیفته چون کالای اصلی جایگزین شده. هزار گوسفند، هزار گوسفند، چون هزار گوسفند برای اصلا خدمتتون دیه، یا 100 شطور یا هزار گوسفند. خب اما امروز بیای پول تعیین کنیم، بگن 150 میلیون تومان، خب این 150 میلیون تومان سال دیگه تو تورم میشه 120 میلیون تومان، 30 میلیون شد، خود به خودی وسط میپره. مثلا اگر طرف قاضی بیاد حکم بده بگه 150 میلیون دیه این آقاست، طرفم تا 4 سال نداره بده، شما بزنید تو تورم ببینه چه اتفاقی برای بدبخت بیچاره میفته، چه حق ضایع میشه. اگر خیلی سر استدلال و جلسه خصوصی و دوستی دارید، مثلا سال تورم 20% باشه، 20% 150 میلیون تومان، 5 میلیونش 20% 5 میلیون اونجا میپره، درسته؟ بگید 20% 100 میلیون میشه 20 میلیون تومان دیگه. خب 20 میلیون اون طرف هم باشه بودن، اگه 50 میلیون باشه دم 30 میلیون، 4 سال که شدی پول بیخاصیت، 4 سال شد تو تورم، حالا این پول یعنی دیه بیدیه، دیه بی ارزشه. ولی وقتی که اومد گفت آقا شما باید فرض کنید به مقتضای این دیه نمیگی اینقدر پول بده، میگه شما باید 5 تا بره بدید، 5 تا بره، همیشه 5 تا بره. ملاحظه فرمودین که اشکال اقتصادهایی که ایراد میگیرن علما، نه علمای مثل من که مثلا بله اصلا 4 تا کلمه میگم، اون کسانی که محقق تو این قصه ان، کجای قصه اتفاق میفته، کجا مشکل ایجاد میشه، کجا تورم ایجاد میشه، اینا میگن تا پول شما پول اسلامی نشه تورم. حالا بگذار من بحثم سر اینا نیست، بسر این اموال کار شما بحث میکنیم. پس ما اموالی داریم که جز اموال دینیه، اموال مکتبه، خمس اموال مکتبه، زکات اموال مکتبه، زکات خمس ربطی به حوزه مالیات نداره، اصلا اون مالیات هم نی در اسلام، زکات و خمس تو حوزه عبادی قرار گرفته، نه تو حوزه معاملات. برعکس من تو بعضی متأسفانه روحانی ما میگه زکات مالیات اسلامی، یعنی چه مالیات اسلامی؟ اون یه جنبه دینی تعبدیه، اون چه ربطی به مالیات داره؟ کی گفته خداوند تو زکات ما میگه زکات بدین تا پاک بشین، خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم.
سوره کی نمیسونه؟
نه اصلا بس سوره کم بسونن، حال زکات رو میشه بله اجبار بگیری، ولی خمس رو نمیشه، زکات رو میشه بله اجبار بگیری. خب ولی اصلا ربطی به مالیات نداره، ربطی به اقتصاد اسلامی نداره، این تو حوزه، این تو حوزه تعبدیاته. میگه زکات اینا تو حوزه عبادت نیست. ها
چرا همشون نماز
مثل هم همسان نماز رو میشه و تو حوزه اقتصاد که نیست، اصلا این بحث حوزه اقتصاد مطرح نشده. من میخوام بگم یه مقدار شما دوستان که حالا اینجا میخوان کار تحقیق کنن، مثلا میگم بیان ترون اینا تفکیک کنه از هم دیگر، حالا اگر آقایون دیگه هم تشریف میارن همه رو با هم دیگه قاطی نکن. به این بی یه مسئله خرید و فروش، یه مسئله شرایع، مسئله محالقه، مساقات، همه اینها یه مسئله ربا، یه مسئله، ولی اینا ربطی به حوزه تعبدیات دین که دو مسئله اقتصادی به نام خمس و زکات درش مطرح شده نداره. یعنی ما نمیتونیم خمس و زکات رو جزء اقتصاد اسلامی بیاریم، اون یه مسئله خاص خودشه، تو حوزه تعبدیات دینی مطرح شده، ربطی به حوزه اقتصاد نداره. کار بعضیا همینطور تحقیق نکردی یه صحبتی رو میکنم، مثلا میگن آقا اسلام تو حوزه اقتصادی اومده بحث زکات مطرح کرده، تو حوزه عبادی بحث نماز. خب حضرت آیت الله جوادی پاسخ فنی دادن، چون این بحث تو تفسیر نمونه مطرح شده دیگه شوال. خب میفرمایند مثلا چه ربطی به هم داره، هر دو تاش اینا تو حوزه عبادیه، هیچ. خیلی بعد این مسائل از هم دیگر باز بشه، حال با اینکه خب تفسیر نمونه خدامای بی سواد ننوشتن، ولی اون دقت لازمو نکردن. طرف هم میخون فکر مقرال دیگه 100% مطلب صحیحه، خب پس ما میخوایم اول یه نکته رو روشن کنیم که اگر شما به عنوان یه بحث چون یه قید اقتصاد میشه توسعه اقتصاد میخوایم با انفال چیه، بعد این مطلب روشن کنیم که اصلا اقتصاد اسلامی چی اقتصادیه. خب برای این ما نیاز داریم به این مطالعه حداقل این 4-5 مورد. اگر نامه آقای قدیری هم نامه آقای قدیری تو ذهنه، یکی یکم نامه، چون اونجا امام یه بحثی رو راجع به روحانیت و جنبه فقهی روحانیت در اقتصاد مطرح کردن تا اونجا که من یادم خود الان دیگه نیست که 28 سال میگذره. اگر متن کامل نامه رو بیاریم آقای بلندی ها، خب که حالا منم حقیقت الان در اختیارم نیست، باید برم بگردم پیدا کنم حالا سال تو روزنامه
توی تحریر وسیله رو این چیز اخلاق کارگزاران حضرت امام اصولا این مطالب همیشه جنبندی شد.
خب آیا عزیزی نبیر اون نامه نامه بود که
اصلا کل نامه هست روی سایت من دیدم.
بیاریمش نامه رو بیاریم، بیاریم که نامه از صفر تا صدش بود. خب حالا دفعه دیگه حتما این نامه رو بیارید، چون آقای قدیری این مطلب مطرح کرد. دقت کنید تو همین انفال، چون یه بحثی داریم که آقا اگر کسی معدن رو در زمین خودش درآورد مال خودشه. امام میفرماند پس با این حساب، بعد گفت قال صادق و قال الباقر. امام اونجا دو تا نکته رو گفتن، دو تا نکته کلی. فرمان آقای قدیری اولا که ببخشید حالا خونه فرمان گوش به حرف آخونده بی سواد احمق نده، اصلا خیلی سریعه تو تلویزیون اینو خون. کی جرأت میکرد غیر امام هم چه حرفی بزنه؟ خب یک جواب قول ما فوش طلبگی بود توش، یکی هم بحث علمی بود. بعد فرمود همه حدیثایی که شما میگی حدیث قال صادق قال باقر، حضرت آیت الله آقای خانساری بزرگ در مدارک الاحکام اینا رو باطل کردن، چون اینقدر چکش کاری شده. بعد گفتن خب پس اگر اینجوریه الان میتونه آدم با این دستگاه های مدرن بیفته به جون جنگلا، کاری نداره، تمام جنگلا رو قطع کن. که آقا امام صادق فرمه هر چی شیعه به دست میاره مال خودشه، هر چی حدی حساب یاره. من میخوام بگم اون تفکراتی که ما بعضی از آقایون روحانیون ممکن تو بحث‌های فقهی بخونن و نتونن تطبیق امروزی بدن، اصلا این بحثا بنیان کنه. آقا امروز دستگاه قدیم که میگفتن چاه هفتمه، چای بیلی بود کله این فوق 40 متر پایین 50 متر، نه الان چای 5000 متر میتون با دستگاه بره پایین، ها بر پای از اینم کانال بزنه 4 کیلومتر بر زیر زمین. حالا برو دو توله نفت بکش ورد بیار که استغفر الله امام صادق، نه که امام صادق طوری استغفر الله گفتن. میخوام بگم یعنی تلقی اجتهادی در این قصه ها چیه. خب حالا اونی که شما میخواین بگین آیا معادن جزء انفاله، این همون حرفی که امام با آیه قدیری زدن. یه وقت شما یه معدن مثل معدن گل رخشو دارین، خب طرفم تو یه زمینی مثلا اونجا مزرعه بوده، آره زحمت کشته کار کرده، این عمقش همش 50 متره 40 متره. یه وقتی یه معدن مثل معدن زغال سنگ داری، یه وقتی یه معدنی مثل معدن نفت داری، یه وقتی مثل معدن مس داری، و تو عمق 200 متری بری پایین. پس این سوال اولتون آیا معادن انفال است، این کلی نمیشه جواب داد، این باید تفکیکش کنه و مبنای فقهی که حضرت امام گفتن عرض کنه. خب
ببخشید
تو فقه
طور
کلی معادن
رو جز انفال
است. سوال اینه بس. حالا درسته
کلیت داره، میگه معادن انفال، حالا خب. چطوری ازش بهره برداری بکنید اون قصه شماست.
ببین نه همونم انفال نیست، همونم انفال نیست. حالا شما این بحث هم ببین تو فقه هم اینطور چیز کلی نیست. حالا فرض کنید که عنوان کلی باشه، ما فقهمون یه مشکلی داره. بذار من اول بهتون بگم اینا، ما فقهمون تو حوزه اجرایی 30-40 سال اومده. ببین ما 30-40 سال بیشتر فقه اجرایی نداریم. این اشکال اصلی تو مثاله ما دو سه نمونش اشاره میکنم. ببین حضرت آیت الله موسوی اردبیلی، من البته اینجا کار بس خطرفت سیاسی افراد من دارم، ما بحثای تخصصی دینی رو دارم مطرح میکنم. ایشون 10 سال مدیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بودن. خب وقتی که از قوه قضاییه رفتن کنار، بعد داشتن دو جلد کتاب راجع به طریقه کشف جرم در حوزه قصاص و دیات و امثاله نوشتن. بعد نوشتم من بعد از یه عمری مطالعه وقتی وارد کار اجرایی شدم دیدم همه اون مسائل ناکاراست و ما باید از نو مسائل دیگه برسیم. اصلا علتی که میگم باید مجتهد زنده باشه به خاطر همینه، قید اجتهاد زنده اجتهاد پویا باید اینطور چیزی باشه. حالا شما حساب کنید ما تو اقتصاد هرگز مدیریت اجرایی اقتصاد رو نداشتیم، ما به صورت عنوان کلی مطرح کردن برامون. خب مثلا یه روز من قاعده بانک رو گفتم، نکتونشن البانک و مل بانک و ما ادراک مل بانک. چی میدونی بانک چیست و ما ادراک مل بانک بانک چیه؟ خیلی خوب، چون اصلا این رقم ارتباطات اقتصادی تا 100 سال گذشته تو هیچ حوزه از حوزه دینی ما مطرح نبوده. طبعا شیخ انصاری نمیتونست اون اطلاعاتی که امروز راجع به نوع روابط اقتصادی بانک موجوده به امروز بود میداد، ولی اون روز نمیتونست درک کنه چه مسائل اتفاق میفته. نوع فتاوایی که مراجع ما دادن استدلال کردن رو مسائل‌های اجرایی کشاورزی و صنعت‌های کوچک بوده، نه به هزار روابط کار کاریدی امروز. من اینو گفتم که هم در حوزه قضاوت هم در حوزه‌های دیگه بوده. مثلا شما این در اول انقلاب به امام عرض کردن امام خوردن میگو جایز یا نه؟ خب امام اولین بار روی سوال مطرح میشد، امام نمیاد بگه حلاله یا حرامه، اون میگه آقا من کار من نیست این مطلب، کار من فتوا دادن هست ولی تشخیص موضوع کار من نیست. به همین خاطر گفتم متخصصان آبزیان برن بررسی کنن ببینن این ماهی ها پولک دارند یا ندارن. اینا رو حتما بررسی کردن، گفتن آقا زیر میکروسکوپ پولکاشو معلومه ولی با چشم عادینه اما فردن حلاله، چون اصل داشتنه. حال ممکنه که چشمش نبینه جایی رو، اونی که قدرت چشم من شما چقدره، بعد فرمودن اشکال نداره اگر ماهی پولک داره به این بخوره حلاله. یعنی هم یه اصل شرعی هم یه تخصصی. من میخوام بگم آقای عظیمی و همه دوستان، ما الان میخوام راجع به یه مطلبی، حالا به این شقوقایی که بنده عرض کردم طبعا حالا آقایون دیگه میان توضیحاتی میدن، به این صورت کلی نیست که ما بخوایم بگیم معادن جزء انفال هست یا به صورت غلبه هست، غلبه معادن. چون ولی اگر طرف گنج رو شما چرا معادن میگه گنج رو در نظر بگیر، ها طرف یه گنج پیدا میکنه، امروز گنج یه کالای عتیقه خیلی شدید یک میلیاردی قیمت داره، دولت حکومت اسلامی میتونه جلوشو بگیره یا نه؟ آه رفته بیل مکانیکی ورداش داشت جای کار میکرده یه ذخیره گنجی دیده اینجا
خونه داره. خودش خرابه، خونه خودش
خرابه، خونه خودش. بله ببین من میخوام بگم مسائل به این سادگی و عنوان کلی نیست. حالا این سوال که من اول که فهمیدن آیا معادن انفال هستن، ما میگه هم هستن هم نیستن. هستن به عنوان کلی چون به اصطلاح جزو اموال مکتبی، اموال بی صاحبه، چون این اصل به اموال بی صاحب برمیگرده. نیستن به این عنوان که برو ببین نوع معدن چه نوع معدنیه. یه وقتی اصل یه معدن مثلا طرف یه قله کوچولو کوچولویی مثلا تو محلشون شاید حدود 500 تن سنگ داشته باشه، 200 تن سنگ داشته باشه، این رو حالا یه فقیه هم گفت مال خودش، مال خودش تو زمین و زمین داشته، 10 هکتار زمین داره، اومده به یه جای کوچولوی برخورد کرده، از قدیم الایام جد بر جدش این روستا تو دستشون بوده، بعد ارث ورثه‌ای بوده ها، روستا کوهستانی بوده، حالا یه دور 4 تا 5 تپه دور بهش کشت کار می‌کردن، تپه مثلا 100 تن سنگ فرضاً گرانیت داره. اینو ممکن یه فقیه بگه مال خودشه، اما به صورت کلی عنوان نه. میگه آیه عظیم میگم معادن جز انفال میشه.